پاره 10 از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. این بار من کنجکاو شده بودم. صبر نکردم و پرسیدم که تجربهش چی بوده. گفت به من خیانت شده. گول خوردم. اونم از جانب برادر کوچیکم. ما هم شرکتی تأسیس کردیم. شبانه روز تلاش میکردیم. فقط کار میکردیم. به مرور زمان خیلی رشد کردیم. به 6 کشور اروپایی صادرات میکردیم. کارخانه هایی را انداختیم و صدها کارگر داشتیم. یک بار در بازگشتم از اروپا سرمای شدیدی خوردم. 2 هفته در تب میسوختم. نیمه هوشیار بودم. به خاطر اینکه وقفه‌ای در کارها ایجاد نشود، هر سندی که میامد امضا میکردم. وقتی خوب شدم متوجه شدم در یک سند تمام سهمم را به برادرم دادم. کل زحمت های 25 سالم را از من گرفت. نمیدانستم به خاطر بلایی که برادرم سرم آورد بسوزم یا به خاطر زحماتی که 25 سال کشیده بودم. دنیز گفت این چطور ممکن است؟ اون برادر شما بود. چطور چنین کاری کرد؟ اصلا متوجه جهتگیری فکری اون در مورد خودتون نشدید؟ میتونستید ثابت کنید که فریب خوردید و بی اطلاع امضا کردید. مملکت قانون داره، هرکی که نیست. احمد آقا گفت با جزئیات سرتون رو درد نیارم. خب وکیل گرفتم. اما طوری دورچین رو چیده بود که نتونستم کاری بکنم. بعد از اون روز دیگه برادرش رو ندیده بود. نتونسته بود اون رو ببینه. فقط یک زمین کوچیک براش مونده بود. همچه خونهی در شهر ازمیر داشت. اما باز شوک‌گذار بود که میتونست بدون احتیاج به کسی زندگیشو بگذرونه. ولی نمیتونست با خیانتی که به اون شده بود کنار بیاد. علاوه بر این به خاطر اینکه عزیزترین و مورد اطمینان‌ترین فرد زندگیش این خیانت رو به اون کرده بود، در واقع باعث نابودی روحی اون شده بود. هر طور فکر میکرد نمیتونست آتیش درونش رو خاموش کنه. نمیتونست اتفاقی رو که براش افتاده بپذیره. فقط به اون گفتم که به دنبال تسویه حساب و انتقام نباشه. از اون خواستم که دنبال حق و ناحق هم نباشه. و در این تجربه با سوال پشت سوال پرسیدن غرق نشه. با اون یادآوری کردم تا مسئله رو طوری که هست بپذیره و تصمیم بگیری که از این پس زندگیش رو چطور بگذرونه. گفت حق با توه. انسان تا وقتی که مدام درباره چرایی اتفاقی بپرسه نمیتونه مسئله رو حل کنه. باید چگونگی اونو پرسید. اینکه باید چطور جمع جور شد. چطور این مسئله رو خاتمه داد و چطور در مسیر رسیدن به آرامش قدم برداشت؟ گفتم این حرف کاملا درسته. به جای گفتن چرا من باید پرسید چگونه باید از این تجربه بگذرم و عبور کنم. این بهترین کار ممکن برای رسیدن به راه حله. کمی در ساحل چاناک‌کاله پیاده روی کردیم. هم صحبتی با ما حس خوبی به احمد آقا داده بود. کمی سبک شده بود. هرچند مختصر از درد خودش صحبت کرده بود اما اکنون قوی تر و از خیش مطمئن تر بود. از همگی به خونه بازگشتیم. احمد آقا خودش رو بلا فاصله به آشپزخونه انداخت. معلوم بود که در آشپزی رو دست نداره. سرعت عمل خیلی خوبی هم داشت. در زمان کوتاهی غذاهای عالی حاضر کرد. به اون گفتم که فردا به قونیه خواهیم رفت. گفت به هیچ وجه نمیذارم با تریلی برید. ببینین جوان بیچاره چقدر خسته است. پاهاشم آسیب دیده. داره سعی میکنه حالش خوب شه. ما هم بریم ازمیر. من شما رو از اونجا میفرستم قونیه. دلم میخواست به قونیه برم اما مقاومت در برابر اصرارهای احمد آقا امکان ناپذیر بود. علاوه بر این همین که دنیز هم با اصرار ازمیر میگفت جای حرفی برای من نگذاشت. به ناچار قبول کردم. نیتمون قونیه اما قسمتمون ازمیر شد. کاری نمیشد کرد. چون راه هم هر لحظه از نو ترسیم میشه. مثل تقدیر که لحظه به لحظه از نو نوشته میشه. هر روز یه دقیقه مجاز به استفاده از موبایل بودیم و من مجبور به استفاده از اون برای تماس با راننده شدم که قرار بود ما رو به قونیه ببره. ضمن تشکر از اون به اون اطلاع دادم که نخواهیم اومد. اینکه دنیز از همون یک دقیقه هم از تلفن استفاده نمی کرد. از چشمم دور نمی موند. می خواستم از اون علتشو بپرسم. اما نمی خواستم مداخلهی در تحول درونیش کرده باشم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی دیدم دنیز برای کمک به احمد آقا به آشپزخونه رفت. دیدن اون در حال به هم زدن سوپ و درست کردن سالاد منو به حیرت واداشته بود. وقتی زندگی پیش از سفر او رو در ذهنم مرور می کردم، از اینکه بتونه نیمرو درست کنم مطمئن نبودم. باز در این مورد هم پیش‌داوری کرده بودم. دنیز مهارتی در دستانش داشت که به راحتی از عهده کارهای آشپزخونه برمی اومد. علاوه بر اون شبیه کسانی که اولین بار سراغ پخت و پز میرن هم نبود. احمد آقا وقتی داشت سالاد روی میز میذاش گفت دنیزم خیلی با سلیقه است. نگاه کن سالادو چه زیبا درست کرده. به چارچوب در تکیه دادم. مدتی کار کردن اونو تماشا کردم. یک بارم صداش کردم اما نشنید. همه ی تمرکزش به کاری بود که انجامش بده. مشخص بود که از کارش لذت میبره. شاد دیدن اون دلم رو پر از شور و شوق میکرد. چون همسفر اون بودم نسبت به اون احساس مسئولیت میکردم. وقتی ناراحت بود به خاطر اینکه فکر میکردم منم در اون نقش دارم اندوهگین میشدم. اما همین که کمی میخندید احساس غرور میکردم. عجیب بود. اون شب شام خیلی خوبی خورده بودیم. چای بعدش رو هم که خوردیم حالمون کوک شده بود. احمد آقا گوشی موبایلش مدام در دستش بود و هر از گاهی هم چیزی برای ما میخوند. بعد به من گفت نگاه کن داستان خیلی خوبی پیدا کردم. حتما اینو هم به صفت در اشتراک بگذار. گفتم حتما. با کنجکاوی به اون گوش سپردم. اونم با هیجان شروع به خوندن کرد. روزی از روزها پدری ثروتمند فرزند خود رو به روستا برد. نیتش این بود که به پسرش نشون بده مردم با نداری چگونه سر می کنن و با وجود شرایط سخت به زندگی ادامه می دن. پسرش دو روز در خونه خانواده فقیر مهمان بود. اون تمام وقتش رو با اونها سپری کرد. بعد که به خونه برگشت پدرش پرسید بگو ببینم چیا یاد گرفتی؟ تنگ دستی سخته؟ فرزند پدرش رو تایید کرد و گفت بله پدر. فقر واقعا وضعیت دشواریه. وقتی اونجا بودم اینو خوب حس کردم. امیدوارم روزی ما هم مثل اونها ثروتمند و شاد شیم. پدر در حیرت پرسید مثل اونا؟ منظورت چیه؟ پسر سرش رو تکون داد و در ادامه گفت ما در خونمون یه سگ داریم. اما اونها 4 تا دارن. وسط حیات ما یه حوزه. اما اونا دره بزرگ و طولانی دارن. دید ما تا ده باغ اون طرفه. اما اونا کل کوه رو میبینن. ما مجبوریم به هر جا با ماشین بریم. اما اونا هر جا بخوام پیاده میرن. حتی برای رفتن به مدرسه شون نیاز ندارن منتظر سرویس مدرسه باشن. ما برای هر نیازمون به سوپرمارکت میریم. اما اونا یه انبار پر از نیازهاشون دارن و کلی سبزی و میوه پرورش میدن. تازه هر صبح تخم مرغاشون رو از قفسی که در باغچه دارن جمع میکنن. شیر رو از گوسفندا میدوشن. پدر که به حرفای پسرش گوش کرد به اون حق داد و گفت راست میگی. دقیقا اونا ثروتمندتر از ما هستن. احمد آقا در واقع در این داستان خودش رو دیده بود. برای همین از خوندنش خیلی لذت بود. چون به یاد می آورد که قبلن چقدر ثروتمند بوده. احتمالاً زمانهایی هم دلتنگ اون زندگی راحت می شد. اما در این زندگی متواضعانه این روزهاش بیشک ثروت و آرامش دیگه ای رو لمس کرده بود. در اون لحظه گفتم ثروتمندی حقیقی در اینجا بودن است. نفس کشیدن است. زندگی کردن است. خواندن این سطر هاست. چون روزی مهلت زندگی ما به پایان می رسد. آن زمان ارزش زندگی را خواهیم فهمید. دنیز گفت خب پس وقت تلف نکنیم. نیم را برداشت و با صبوری در آن نمید. امتحان کرد. اما باز نشد. کم مونده بود گریه کنه. وقتی به صورتم نگاه کرد گفتم ناراحت نشو. هنوزم منتظر اومدن مستمر تو به سوی خودشه. نگران نباش. از تو دست نمی کشه. اگه تو از اون دست نکشی. نیو گرفتم و شروع به دمیدن در اون کردم. صدایی گرفته، قاطع، حزن‌انگیز اما از خود مطمئن در شب پیچید. یک روز دیگه از عمرمون گذشته بود و ما بی خبر از اینکه چه چیزهایی در انتظارمونه و این نامشخص بودنها رفته رفته به ما احساس امنیت و قدرت میداد. حتی به این فکر نمی کردیم که فردا شب کجا و در چه وضعیتی خواهیم بود. خدا رو شکر که قدرتی الهی در عالم وجود داره که فکر اینها رو بکنه. آب جاری جلبک نمی زنه. این که صبح با صدای پرنده و حشرات بیدار شدم حسی فوق‌العاده بود. پنجره رو باز کردم. چشامو بستم و مدتی به صدای طبیعت گوش کردم. همیشه این بیداری جمعی طبیعت برام حیرت انگیزه. چقدر دقیق و با تراوتند. پرنده ها، حشرات، سنجاب ها، خروس ها، گربه ها و سگ ها. متاسفانه در زندگی شهری بیدار شدن خود به خود در ساعت هایی که طبیعت بیدار میشه خیلی دشواره. برای همین به ساعت های کوکی، قهوه و جبرهای بسیاری نیازه. حالان که طبیعت ساعت کوکی استفاده نمی کنه. اگر آدمی هم رابطش رو با طبیعت قطع نمی کرد، در تعادل، سلامت و شادی به سر می برد. اکنون هم برای رسیدن به تعادلی که خودش اون رو به هم زده تلاش می کنه به طبیعت بازگرده. مثلا همین حالا که فکر می کردم بیدار کردن دنیز کار آسونی نباشه، دیدن این که اشتباه کردم خوشحالم کرد. در اتاقش رو یک بار که زدم جواب داد. اوایل اینطور نبود. علاوه بر این دیگه میدونه چرا در این ساعت بیدارش میکنم. بدون مقاومت از رخت خوابش بیرون میاد. به آرومی برای مراقبه خودش رو آماده میکرد. این خصوصیت اونو دوست داشتم. ما اینکه فردی بود که حال روحیش سریع عوض میشد، شیفته ی فراست و ایستادگی اون در تصمیمات درست یا نادرستی که می گرفت بودم. فکر کنم به این خاطر بود که همسفر بودم با اون رو حفظ می کردم و شخصیت استوارش رو تحسین می کردم. شاید به این دلیل امید رو در اون می دیدم و اینطور برداشت می کردم که لیاقت این سفر رو داره. نمی دونم چطور اهمیت داشتن شخصیتی استوار رو بیان کنم. اما شاید گفتنش با یک داستان آسون تر باشه. مثلا من هم اکنون یک داستان زیبا به ذهنم رسید. پروفسوری در دانشگاه روی تخته می نویسه 1. بعد رو به شاگردانش می کنه و میگه نگاه کنید عدد 1 شخصیته. اخلاقیات است. با ارزش ترین چیزیه که در زندگی می تونی صاحب اون شی. بعد در سمت راست 1 0 میگذاره و ادامه میده. دوستان، این 0 هم موفقیته. وقتی شخصیت و اخلاق 1 موفقیت اون رو 10 میکنه. بعد 0 دیگه میگذاره و رو به شاگرد ها میکنه و همینطور که 100 رو نشون میده میگه اینم تجربه است. بعد 0 دیگه کنار 100 میگذاره و میگه که 1000 استعداده. با پروفسور همینطور صفرها رو اضافه میکرد و یکی پس از دیگری در مورد انضباط، وجدان، خوشبینی صحبت کرد. اون گفت کنار یک صفرهای بی نهایتی میتونه قرار بگیره. این به تمامی انتخاب خود شماست. اون تأکید کرد که چطور این صفرها شخصیت و اخلاق رو سرشار میکنن. اینو میگه و کاری غیر منتظره میکنه. به ابتدای تخته میره و عدد یکی رو که نوشته بود پاک میکنه. و همینطور که به شاگرداش نگاه میکنه ادامه میگه اگه اخلاق نداشته باشید در واقع همه چیز برابر با صفره. کسانی که شخصیت و اخلاق نداشته باشند هر قدر که با استعداد و با معلومات باشند فقط اجتماعی از صفرها رو خواهند داشت. در زندگیم هر لحظه این فلسفه رو تجربه کردم. انسانهای آگاه با استعداد و افرادی موفق رو دیدم که هیچ کدوم شخصیت و اخلاق نداشتن. اما کسانی مثل دنیز رو شناختم که توانمندی زیادی هم ندارن اما صاحب شخصیت و اخلاقند و این مورد به ارزشمندیشون انجامیده. صبح که با هم مراقبمون رو انجام دادیم احمد آقا هم بیدار شده بود. با یک دیگه سفره صبحونه زیبایی پهن کردیم. قبل از ظهرم به راه افتادیم. پیش به سوی ازمیر. احمد آقا هر از گاهی از ثروت گذشتش صحبت میکرد. چون خیلی به این دیدگاه که به جای اینکه عبرتی برای دیگران شی از دیگران درس بگیر اهمیت میدم، برای همین گوش کردم به افرادی که زندگیشون مملو از تجربه است برای من برابر با خوندن هزار کتابه. همونطور که وقتی کتاب میخونم دقیق و هوشیارم، در گوش کردم به افراد هم همون دقت عمل رو نشون میدم. هر تجربه مثل یک کتاب برام حکم راهنما رو داره. مولانا هم میگه انسان ها هم مانند کتاب هستن. به جلدش نگاه نکنید و فریب نخورید. ارزش واقعیشون رو وقتی متوجه میشیم که اونها رو میخونیم. برای کسی که خوندنش رو بلد باشه هر انسانی کتابی متفاوته. همانطور که بعضی کتاب ها آموزنده اند، بعضی کسل کننده، بعضی ها جذاب و بعضی پر از آگاهی. همانطور که با خوندن کتاب یاد می گیریم کتاب های خوبی انتخاب کنیم، با شناختن انسان ها هم یاد می گیریم به چه کسی گوش کنیم و از چه کسی دوری کنیم. احمد آقا پرسید بچه ها سر راه به مانیسا میریم. مشکلی که ندارید. چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ راه ما رو هر کجا ببره همونجا میریم. رفتم به مانیسا منو خوشحال میکرد. جایی بود که دلم میخواست در مانیسا ببینم. موزه تاریخی تب. مطالب زیادی در موردش خونده بودم. اما واقعا دلم میخواست اونجا رو ببینم. به فرمان سلطان سلیمان، قانون این شفاخانه در مانیسا ساخته شده بود که امروز به اون موزه تب گفته میشه. دیدن اونجا خیلی برام خوشایند بود. در واقع فرهنگ شفاخانه از زمان سلجوقیان وجود داره. زمانی که در اروپا بیمارانی رو که مشکلات روحی داشتن به دلیل این باور که شیاطین وارد بدنشون شدن میسوزوندن، در سرزمین آناتولی بیماران روانی رو در شفاخونه با موسیقی و نوای نی درمون میکردن. احمد آقا خیلی دقیق به حرفام گوش کرد و گفت اینو نمیدونستم. منم دلم میخواد اونجا رو ببینم. با هم بگردیم. گفتم البته چرا که نه. بعد از چند ساعت به مانیسا رسیدیم. همگی اول خواستیم به شفاخونه بریم. بعد به موزه رفتیم. البته اینجا فقط یک شفاخونه نبود. بستری برای تعلیم پزشکان جوان هم بود. اما در طول سال این بنا آسیب دید و فرو ریخت و بعد از نو ساخته شد. در قدیم در شفاخونه ها فواره های بزرگی ساخته می شد. گفتم دنیز مسجد جامع اولو را در بورسا که میشناسی. درست در مرکز اون فواره بزرگی قرار داره که صدای آب در کل مسجد میپیچید. به خصوص در ساعت اول صبح که خلوت تره. واقعاً آرامش بخشه. ننیز طوری که خواست بگه خیلی در این مورد اطلاع داره به شوخی گفت بله میدونستم. گفتم تو هم همه چیزو بدون. علامه دهر. خب کتابخونه سیار بگو ببینم. چرا صوفیا میگن ای عزیز همچو آب باش. اینو هم میدونی؟ ننیز گفت نگاهش رو بالا برد طوری که انگار داشت فکر میکرد و گفت پاسخ این سوال در داده های من یافت نشد. فلسفه آب. گفتم خب پس من میگم. طبیعت آب فلسفهی به ما یاد میده. مثلا به آبی که از کوه جاری میشه نگاه کن. راحت ترین مسیر ممکن رو برای جاری شدن انتخاب میکنه. یعنی اگه سنگی سر راش سبز شه با اون مجادله نمی کنه. با سنگ نمی جنگه. اطراف اون می چرخه و به جریانش ادامه می ده. صوفی ها با الهام از این طبیعت آب اینطور می گن. با کسی که با تو سر ناسازگاری داره نه جنگ. اگه به جنگی با اون در یک جا گیر می کنی. از کنارش عبور کن و به راه ادامه بده. تصور کنیم که آب جاری از کوه راهی برای عبور از کنار سنگ که به اون برخورده نداره. اون موقع چی کار میکنه؟ جمع میشه و از روی اون عبور میکنه. اگه این هم ممکن نبود، شروع میکنه با صبر قطره قطره سنگ رو سوراخ میکنه. نیروی آب نیست که سنگ رو سوراخ میکنه. استمرار قطعات آبی که در واقع به اون صبر گفته میشه. شمس تبریزی میگه صبر به معنی نشستن و هیچ کاری نکردن نیست، بلکه صبر دیدن گل در میان خار و دیدن روز در شب. طبیعت آب یاد میده که غیر ممکن هم امکان پذیره و برای این فقط صبر و خواستن لازمه. آبی که سنگ رو سوراخ میکنه باز به راهش ادامه میده. آب همیشه جاری میشه چون میدونه هر قد جریان داشته باشه تمیز میشه. گاهی در کنار دره‌ها آب جمع میشه. آبی که جریان نداشته باشه میگنده و به مرداب تبدیل میشه. روی اون جلبک میزنه و صوفی‌ها به این خاطر میگن تو مثل آب جاری باش. هر لحظه نو شو. هر روز نو شو. دیروزت و امروزت شبیه هم نباشه. دیروز رو در دیروز رها کن و امروز چیزهای جدید بیاموز. آب از تغییر نمی ترسه، اما انسان ها حتی زمانی که میگن تغییر رو دوست دارن در واقع از اون می ترسن. آب تغییر رو هم به خوبی نشون میده. گاهی بارون میشه و گاهی برف میشه، گاهی یخ میشه و گاهی بخار. وقتی بخار میشه به اوج آسمون میره. بارون که میشه باز به زمین برمیگرده. به علاوه آب انعطاف پذیره. در فنجون چایی که بریزی شکل اونو به خودش میگیره. در گلدون بریزی شکل گلدون. در هر چیزی بریزی با اون هماهنگ میشه. اما طبیعتش عوض نمیشه. هر جا و یا هر چیز با هر چیز و هر جا هماهنگ میشه. فراموش نکن که هر چیزی بتونه در دنیا با طبیعت هماهنگ شه زنده میمونه. چون اونهایی که هماهنگ میشن انعطاف پذیرن. و اونهایی که مقاومت میکنن خشکن. طوفان درختان خشک و قوی رو میشکنه. اما به نهال‌های منعطف و علف‌ها هیچ آسیبی نمی‌رسونه. برای همین اونایی که انعطاف پذیرند و هماهنگ میشن زنده میمونن. آب در این حال تسلیم جریانه. تسلیم شدن در ذات اونه. چون میدونه که بعد از عبور از دره‌های عمیق در نهایت به دریاها و اقیانوس‌ها میرسه. این میخواد به ما بگه که هر کاری از دستت برمیاد رو انجام دادی. نهایتاً همه چیز رو به جریان زندگی بسپار. دقیقاً مثل همین کاری که ما در این سفر تلاش میکنیم انجامش بدیم. از قدیم گفتن آب جاری میشه و راهش رو پیدا میکنه. اگه مثل آب زندگی کنی، جاری میشی و راهت رو پیدا میکنی. آب برکته. شفافه. همونطور که واقعاً هست. همه رو سهیم میکنه، تغذیه میکنه، انسانها و حیوانات رو سیراب میکنه. آب سرآغاز زندگیه. سرآغاز هستیه. هر جا باشه، گیاهان، حیوانات و انسان ها هم در اونجا حضور دارن. دقیقا به خاطر همین ویژگی های آبی که صوفی ها به هم دیگه میگن ای عزیز همچو آب باش. دنیس که با چشمانی پر از حیرت به صورتم نگاه میکرد گفت واقعا خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. احمد آقا هم میونه کلام اومد و گفت برای همین از قدیم گفتن آب جاری جلبک نمیزنه. دنیز گفت کاش اینا رو یادداشت میکردم. توی یک فلسفه وسیع از آب گفتی. اون وقت بارها میخوندم. به خصوص زمانهایی که نیاز به یادآوریش داشتم. برای اینکه چیزهایی رو که در خاطرش مونده بود یادداشت برداری کنه، دفترچه کوچیک از کیفش درآورد. همین که در حوالی شفاخانه در سفره‌خونه نشستیم شروع به یادداشت کرد. احمد آقا گفت که یک ساعتی کار داره و از من جدا شد. با دنیز مدتی در سکوت نشستیم. اول منتظر موندم تا نوشته‌هاشو تموم کنه. وقتی دفترشو بست از احساس رضایتی که در نگاهش بود متأثر شده بودم. برای یک بار دیگه مطمئن شدم که در این راه بیهوده گام بر نمی‌داره. دنیز گفت خیلی حرفایی با ارزشی زدی. بعضی رو برای بار اول شنیدم. بعضی ها رو از قبل می دونستم. اما مسئله اصلی اینه که دونستن کافی نیست. به انسان رهایی نمی بخشه. مشکل اینجاست که من نمی تونم به اینا عمل کنم. نمی تونم خودم رو تغییر بدم. بعد باز زمین می خورم و در مشکلاتم می مونم. گفتم ببین دنیز نمی شه هر لحظه شاد بود. به میزان شادی غصه هم وجود داره. به قدر آرامی نارامی هم وجود داره. ما همه رو تجربه میکنیم. شب که شد بعدش صبح میشه. سیاه هم هست. سفید هم. برای همین چالشی که اونو تجربه میکنی مسئله یا مشکل نیست. باید بتونی تعادل رو در زندگی ببینی. اما تو همیشه آرومی. نه نیستم. نمیتونم هر لحظه آرامش داشته باشم. گاهی آشفته و ناآروم هستم. فقط میپذیرم که هر کدوم بخشی از زندگی هستن. وقتی اینو میپذیرم آسیب زیادی نمیبینم. اما انسان امروز هر زمان کمی احساس ناآرومی کرد برای شاد کردن خودش دنبال چیزی میگرده. سیگار میکشه، مواد مخدر مصرف میکنه، مشروبات الکلی میخوره، یا بیش از حد غذا میخوره، تلویزیون میبینه، پای دیدن سریالا میشینه، کلی وابستگی ایجاد میکنه. حال اون که اگه بپذیریم درد بخشی از زندگیه و زندگی کردن رو انتخاب کنیم، درد میاد و بعد از مدتی میگذره. اما ما هر چقدر تلاش کنیم از درد فرار کنیم، گذشتن درد رو دشوار میکنیم. خب حتما دستگاه الکتروکاردیوگرافی که با اون نوار قلبی رو می سنجن دیدی. دفتر یاد داشته دنیز رو گرفتم و یک صفحه خالی باز کردم. گفتم حالا ضربان قلب کسی که زنده است رو برام بکش. و حالا هم ضربان قلب کسی که مرده است رو بکش. می بینی؟ اگه زنده ای پستی و بلندی هست. به نظر من اگه مشکلی نداری پس باید بترسی چون ممکنه مرده باشی. اگه زندگی رو با پستی و بلندی‌هاش بپذیری تو رو انقدر آزار نمیده. یکی از مواردی که زندگیم رو زیبا کرده پذیرفتن این پستی بلندی هاست. رد نکردن اونو، یاد گرفتن این که با اون زندگی کنم. نمیتونیم طبیعت رو تغییر بدیم، اما میتونیم هماهنگ با اون زندگی کنیم. معلوم بود دنیز از حرفام بسیار خوشش اومده بود. باز شروع به یادداشت کردن کرد. چیزایی در دفترش نوشت. انگار چیزی به اون الهام شده بود. می نوشت. دفتره که بست از صندلی بلند شد و کنارم اومد. گفت کاش کسی مثل تو همیشه در زندگیم باشه. در اون لحظه نمی دونستم چی بگم. مثل یک کودک خجالت زده بودم. کمی بعد احمد آقا هم اومد. گفت بچه ها اگه حاضرید بریم. شما رو میخوام به کنار زیباترین رود این منطقه ببرم تا اونجا نهار بخوریم. رود گدیز. اونجا داستانی براتون تعریف میکنم. یالا، مسافر باید به راه بیفته. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.